بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه جلد اول صفحه 112 سطر 12. قال یا جبریل اعلا اهدی یکونون و فی زمنی؟ قال لا، ولکن تدور رحل اسلام من مهاجرک فتل و سوزالک اشرا ثم تدور و رحل اسلام على رأس خمس و سلاسین من مهاجرک فتلبس و بزالک خمس ثم لابد من رها زلالت هی قائمتون على قطبها ثم ملک الفراینه. دنباله سند صحیفه این عبارتی که خوندم آمده. شما الان میخواهیم به معنای این عبارت و تفسیر عبارت بپردازیم. در جمله قبل داشتیم که در صفحه 95، الان صفحه 112، اینجا صفحه 95 داشتیم که فعتاه جبریل علیه السلام به هذه الآیه که و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن و نخففهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. این رو جبریل این آیه رو آورد و مراد از شجره ملعونه بنی امیه بود. اون وقت این آیه داره رویای پیغمبر رو تعبیر میکنه و به پیغمبر میفهماند که بعد از تو چه که در دین تو چه اتفاقی خواهد افتاد. اینو که جبریل برای حضرت بیان میکنه، حضرت از جبریل میپرسن در زمان زنده بودن من این اتفاق برای اسلام میفته؟ جواب میده نه، بعد از شما. اون وقت توضیح میده که بعد از شما که 10 سال از هجرت شما که شما در اون 10 سال زنده ای، آسیاب اسلام روی قطب خودش میچرخه، یعنی انحرافی نداره، همون قطبی که باید بچرخه میچرخه. بعد از 10 سال، سر 35 سال، یعنی 25 سال بعد که با اون 10 سال میشه 35 سال، باز سنگ آسیا، یعنی آسیای اسلام میچرخه. اما 5 سال بعد از اون 35 سال، نه تو اون 25 سال فاصله، 5 سال بعد از 35 سال، باز آسیا به اسلام روی قطب میچرخه. بعد از اون آسیا منحرف میچرخه اگرچه روی قطبش قائمه، و بعدن ملک فراعنه شروع میشه. ببینید مطلب اینطوری بیان شد: 10 سال بعد 25 سال، بعد 5 سال دیگه بعدش تعیین مدت نشد. اینطوری معنی کرد. عبارتی که بعد از 5 سال ذکر شده، این عبارت به یک احتمال اتفاق بعد از 5 سال رو توضیح میده، به یک احتمال اتفاق بعد از 5 سال و اون 25 سال قبل از 5 سال توضیح میده، که این حضور من دختی مثل خوندم توضیح من میشه. صفحه 112، صفحه 112. قال یا جبریل، این حرفی که تو زدی اعلا عهدی، اعلا در اینجا به من فیست، عهد یعنی زمان، آیا در زمان من اتفاق میفته؟ در زمان حیات من این اتفاق میفته؟ علا عهدی یکونون و فی زمانی، اینایی که شما میگویی که این چنینن و در اسلام اخلال وارد میکنن، بر عهد منن، در زمان منن و فی زمانی؟ قال الله. لکن، از لکن شروع میکنه به بیان اون اتفاقی که میخواد بیفته از اولی که حضرت مهاجرت میکنن. تدور و رحل اسلام، رها یعنی آسیاب، آسیاب اسلام من مهاجرک، مهاجرک با فتح جیم بخونید یعنی زمان هجرتت. از زمان هجرتت سنگ آسیای اسلام به دوران میفته. قبلش اهل مکه نذاشتند، ولی وقتی هجرت کردی این سنگ به دوران میفته. فتلوسو بذالک عشرا، تلوسو یعنی این رهای اسلام، این آسیاب اسلام مکس می کند به چنین دور زدنی 10 سال. 10 سال دور می زنه، دور می زنه، رو قطبش هم دور می زنه بدون زلالت. اینا رو از کلمه بذالک در میاری، تلوسو بذالک عشرا، یعنی این سنگ به همین صورت 10 سال میمونه، به همین صورتی که تو به گردشش آوردی، یعنی تا 10 سال گردشش انحرافی نیست، گردشیست که تو به وجود آوردی و همون جوری که شما به وجود آوردی ادامه پیدا میکنه. ثم تدور و رحل اسلام، دیگه نمیگه بذالک. ثم تدور و رحل اسلام علا رأس 35 من مهاجرک، من مهاجرک، تا سر 35 سال، یعنی 25 سال بعد از اون 10 سال که ایام خلافت اون 3 نفر. اینجا دیگه بذالک نمیاره، نمیگه تدور و رحل اسلام بذالک یا تلبس و بذالک. تلبس و بذالک رو مال 5 سال بعد میره، فتلبس و بذالک 5 سال، یعنی بعد از سر 35 سال، بعد از سر 35 سال این رهای اسلام مکس میکند بذالک 5 سال. 5 سال دوباره همون جوری میگرده، همون جوری میگرده، یعنی مثل زمان شما میگرده. کلمه بذالک تو زمان 5 سال حضرت امیر آمده، کلمه بذالک تو 10 سال حضرت رسول هم آمده، در بقیه کلمه بذالک نیمده. سم ملابده من رها زلالتین، بعد دیگه بعد از این آسیاب زلالت او میگرده. هیه قائمتون علا قطبا، اونم بر قطب خودش قائم، یعنی درست زلالت میکرخه، از زلالت منحرف نمیشه. آسیاب اسلام هم قائمه بر قطبشه، یعنی اون دیگه نمیشرخه. این آسیاب زلالت قائمه بر قطبشه و میچرخه، به همون قطبش میچرخه، یعنی به زلالت میچرخه. ثم ملک الفرائن، بعد دیگه پادشاهی فرائنه شروع میشه. تا فتلبس و بذاره که خمسه ما حرفی نداریم، از ثم میخوام شروع کنیم بیان کردن. ثم را برای تراخی زمانی میگیریم، اینطور میگیم بعد از این که اون 5 سال تمام شد، لابد من رها زلالتن، اشاره داره به بنی امیه، چون بعد از 5 سال بنی امیه ول کن. ثم ملک الفرائن، اشاره داره به بنی عباس. ثم بعد از 5 سال رو برای تراخی زمانی گرفت، یعنی بعد از 5 سال، بعد از زمان 5 سال رهای زلاله به کار میفته، آسیاب زلالت به کار میفته که مال بنی امیه است، بعدم ثم ملک الفرائن که مال بنی عباس. حالا میتونیم ثم بعد از 5 سال رو رتبی بگیریم، برای تراخی رتبی بگیریم نه برای تراخی زمانی. اون وقت این ثم لابد من رها زلاله اون 25 سال قبلم شامل میشه، چون تراخی، تراخی زمانی که نیست که بگیم بعد از اون 5 سال، تراخی رتبیه، رتبه زلالت بعد از رتبه هدایتی. این ثم یعنی رتبه زلالت رو داره بیان میکنه، و چون رتبه زلالت بعد از رتبه هدایت، تراخی رتبه رو با ثم میفهمونه، یعنی به لحاظ رتبه این رهای زراره متأخر است، ولی به لحاظ زمان 25 سال قبل از اون 5 سال شروع میشه و کلش هم 25 سال طول میکشه. وقت بنابراین ثم لا بد من لها ضرورت قضیه قامت علی قطبها شامل اون 25 سال میشه. ثم ملک الفرائن شامل بنی امیه بنی عباس با هم میشه. توجه شدید اگه ثم رو تراخی زمانی بگیریم عبارت رو طوری معنا میکنیم، ثم رو برای تراخی رسمی بگیریم طور دیگه معنا میکنیم. اگه ثم برای تراخی زمانی باشه حتما این ثم لا بد من لها ضرورت یعنی زمان بعد از 5 سال، زمان بعد از 5 سال مال مال بنی امیه است، بعدش هم ثم ملک الفرائن مال بنی عباس. اما اگر ثم تأخیر رتبی داشته باشه، تأخیر زمانی نداشته باشه بلکه زمانش قبل باشه، این ثم مربوط میشه به 25 سال قبل از حضرت امیر، وقت ثم ملک الفرائن میشه مربوط به بنی امیه بنی عباس. هر دو جور معنا شده، هر دو جور هم مرحوم شارح معنا میکنه که وقتی رسیم میشه عرض میکنه. خب شروع میکنه به معنا کردن این عبارت، میفرماد عهد به معنای وقت و زمانه، فرمود اعلا عهدی، عهد داره معنا میکنه، عهد وقت و زمانه. علای در اعلا عهدی هم به معنی چیست؟ و هی ظرفیه، این علاز علای ظرفیه است، یا فی که علا به معنایش هست ظرفیه است، چون فی میتواند معنی متعدد داشته باشه. چقوله تعالا و دخل المدینه علا هین غفلتن یعنی فی هین غفلتن، یعنی اینجا هم علا به معنی فی هست. و فی زمانی عطف تفسیره، از باب عطف شی است بر مرادفش، که این عطف هم به عنوان تاکید آمده، نخواسته تکرار کنه، خواسته تاکید کنه. چرا؟ چون مطلب براشون برای حضرت خیلی عجیب بوده. حضرت خب وقتی آدم یه چیزی رو عجیب میبینه با تاکید بیانش میکنه، حضرت اینو بیان کرده در عهد من و در زمان من. خب اگه در زمان نمیگفتن مشکلی نداشت، ولی چون مسئله با تعجب داره گفته میشه اقتضا میکنه، مورد اقتضا میکنه تاکید رو. حضرت میگه فرمود عهد من و زمان من دو تا رو با هم میارن، عطف هم عطف تفسیر و مرادف است، عطف مرادف بر مرادفه. فی زمانی از باب عطف شی است بر مرادفش تاکیدن، و این چنین عطفی شایع است در کلام عرب. لا ینال عهدی از ظالمین، عهد به معنی امامت بگیریم یا عهد به معنی امامت، اونجا هم عهد به معنی امامت نیست. عهدی که من بستم که امامت رو به کی بدم، مصداقش امامته، ولی عهد یعنی پیمان، اینجا به معنی پیمان نمیتونه باشه. علا عهدی یعنی علا پیمان من، در پیمان من، حتی اینجا باید من زمان باشه، من پیمان نمیتونه، عبارت تحمل نداره. یعنی در زمان امامت من، خب از شما با زمان رو گفتید دیگه،
در امامت من که زمانش رو مثلا،
خب امامت من یعنی همین دیگه، یعنی زمان امامت من. در امامت پیغمبر که اونا دخالت نشدن که، در زمان اگر بخوام میخواستن رو کار بیان، در زمان امامت پیغمبر میامدن رو کار، نه در امامت پیغمبر بخوام دخالت کنن. حتی اینجا حتی هم اونه زمانه، همچه که خودشون گفته اونجا که شما میفرمود معنی نمیشه. خب و رها به الف الهمره فی المواضع الثلاثه و هو لبیان ضبط رسم الکتابه لا لبیان اختلاف معنا. توجه کنید رها به معنی آسیابه، هم مقصوره نوشته میشه هم ممدوده نوشته میشه. در همین خطی که خوندیم یه خط بعدش، یعنی خط ششم از این صفحه، داره کل من مد قال رها و رهاان و ارهیه، یعنی هم رها ممدود جایزه هم رها مقصورن جایزه، هر دوش. ما در این عبارتی که نوشتیم الان و خوندیم الان، رها رو در هر سه، در هر سه جمله که آمده بود با الف مقصور نوشتیم. لکن تدور و رحل اسلام، دوباره ثم تدور و رحل اسلام، بعد آخر سر ثم لابد من رها زلاله. سه تا رها تو عبارت رو بردیم، هر سر هم مقصور نوشتیم، ولی در بعضی نوشته ها رها به الف همرا نوشته شده، فی المواضع الثلاثه در هر سه جا با الف همره نوشته شده. الف همره، همره که الف نداره، همره الف نداره، یعنی در باب همره الفی که می آید الف ممدود است، الف همره یا الف همراه. گاهی گفته میشه الف همراه یعنی الف ممدود، گاهی گفته میشه الف همره یعنی الفی که تو باب همره میاد، که در باب همره وقتی بخواد الف بیارید الف ممدود میارید، میگید که الهمراه. پس چه بگیم الف الهمره چه بگیم الف الهمراه فرقی نمی کنه، مرادمون الف ممدود است. رها در بعضی کتابت ها در هر سه موضع مذکور به الف همره نوشته شده، یعنی به الف ممدود نوشته شده. خب حالا سوال می کنیم، اون کسانی که رها رو به الف مقصور نوشتن مثل شما و اون کسانی که رها رو به الف ممدود نوشتن مثل بعضی از دیگران، آیا منظورشون این بوده که بیان کنن که رهای مقصور با رهای ممدود اختلاف معنا دارند؟ یعنی آیا شمایی که رها رو در هر سه جا به الف مقصور نوشتید معنای اراده کردید و اونایی که رها رو به الف ممدود نوشتن معنای دیگر اراده کردن، تا بین رها و رها اختلاف معنا باشه؟ میفهمد نه، اختلاف معنای در کار نیست. اونا برای اینکه ضبط کرده باشن کتابت رو گفتن اینجوری کتابت کن، ما اینجوری کتابت کردیم، ما مقصور کتابت کردیم. اونا برای اینکه بفهمونن کتابتش ممدوده اونطوری نوشتن، نخواستن بیان کنن که رها ممدود با رهای مقصور اختلاف معنا دارد. اونا اگر الف ممدود آوردن فقط خواستن ضبط این کلمه در کتابت رو بیان کنن، نخواستن بیان کنن که بین رهایی که اونها نوشتن و رهای مقصوری که ما نوشتیم اختلاف معناست. و هوه یعنی آوردن این الف همره در کتابت رها برای بیان ضبط رسم الکتابته که چگونه رها رو بنویسید، نه برای بیان اختلاف معنای رها و رهاست. نخواستن بیان کنن که رها با رها اختلاف معنا داره، یعنی نه به خاطر اختلاف معنا رفتن سراغ این الف، بلکه چون نظرشون این بود که کتابت رها باید با الف ممدود نوشته شود، باید با الف ممدود باشد، رفتن سراغ الف ممدود. پس این که الف ممدود رو انتخاب کردن نه برای اعلام این است که معنای رهایی که اونها نوشتن با رهایی که ما نوشتیم فرق کنه، بلکه فقط خواستن بگن کتابتش باید این چنین باشد. وحیه این رها به نظر ما مقصور است، مؤنث هم هست، معناش چیه؟ اتاهون، تاهون یعنی آسیا. رهایی که مؤنث هست و مقصور معناش تاهون است. و الف منقلب از یا هست، یعنی اون الف مقصوری که در آخرشه قبلا یا بوده. به چه دلیل میگید یا بوده؟ به دلیل اینکه تثنیه و تسخیر شی رو به اصل برمی‌گردونه. ما رها رو تثنیه می‌بندیم، می‌بینیم که اون الفش تبدیل شد به یا، می‌فهمیم که در اصل یا، این الف در اصل یا بوده. تسخیر هم ببندید همینطور الف تبدیل به یا میشه، پس معلوم میشه این الف در اصل یا بوده. نظرشون میگه تقول همر رحیان، هما رحیان این تسنیم ببندیم، رها رو تسنیم ببندیم، میبینیم شد رحیان، یعنی الف تبدیل شد به یه. کشف میکنیم که این یه اصل الف بوده و در تسنیه الف به اصل خودش برگشته. و کل من مده، خب ما گفتیم بعضی ها مد دادن، ما مقصور خوندیم، مقصور نوشتیم، ولی بعضی ها مد دادن. اونا تسنیه رو چطوری میبندن؟ اونا آیا با یا تسنیم میبندن؟ میفهمد دیگه اونا با یا تسنیم نمیبندن، اونا با همزه تسنیم میبندن. هر کس که مد داده قال رها و رها آن، که دیگه یا نیورده همزه آورده. و ارهیه که جمع رهاست. تو جمعش هم بله، شاید در جمعش تسنیه شون رو، تسنیه رو با همزه آوردن دیگه یا نیاوردن، اما جمع رو با یا آوردن. بله جمع هم دلیل میشه برای اینکه اصل الف چیست. بله بله، فرمایش شما فرمایش خوبیه که این گروهی که مد دادن اونها اگرچه در تثنیه یارو نیبردن ولی در جمع یارو آوردن، پس بنابر قول اونها هم الف در اصل یا بوده، لذا در قول ما در تثنیه برگشته به یا، در قول اونها در جمع برگشته به یا. مثل عطا و عطاان و عطیه. قال الجوهری ولا ادری ما حجته و ما صحته. یعنی من قول این کسی که مد میده نه دلیلشون میدونم نه صحتشون میدونم، یعنی نه قائل به صحتم و نه بر اون چه که اونها گفتن دلیلی یافتن. ظاهرا جوهری هم طرفدار قصره، طرفدار مد نیست. خب حالا این بحث صرفی بود در رها، بحث ادبی بود. حالا معنای جمله چیه؟ تدور و رحل اسلام یعنی چیه؟ معنای جمله رو میخوام بیان کنم. ابتدا به کلمه رهایی که با کلمه دور می آید اشاره میکنی و معناش رو میگی. دارت رحل هر، ببینید هم کلمه رها توش هست هم کلمه دور توش هست. یقال و دارت رحل حرب اذا قامت علا ساقه ها، وقتی جنگ علا ساقش قائم شود. این خود قامت علا ساقه ها توی لغت معنی خاص داره، معنی تحت لفظی معنی نمیشه. جنگ روی پاییستاد درسته، جنگ روی پاییستاد، ولی این منظور نیست. قامت الحرب علا ساقه ها یعنی جنگ سخت کنایه است دیگه. وقتی کسی بخواد کاری رو با دقت انجام بده دیگه نمیشینه انجام بده، رو پا بای میسته. کار اگر یه خود سخت باشه باید رو پا بایسته کار انجام بده، با نشسته که نمیتونه کار انجام بده. انسان ایستاده بهتر میتونه مثلا یه سنگی رو هل بده، انسان نشسته نمیتونه اونطور. مثلا یه چیزی میخوام، یه بار سنگی میخوام از این بر به اون بر بذاری، نشسته خیلی به زحمت میشه بود ولی ایستاده راحت میشه بود. پس وقتی که کاری شدید بشه انسان برای انجام اون کار میسته. حالا اینجا کنایه آورده، جنگ بر روی ساقش ایستاد یعنی سخت شد، یعنی مشکل بود که ناچار شدن لشکر کندهو رو ساقشون به ایستن برشن. کنایه است، حالا معنای لغوی مراد نیست که جنگ روی پای ایستاد، این معنا مراد نیست، معنای ظاهری، معنای کنایه ما رو مراده. لذا خود ایشون میفهمد و هوا کنایتون ان الهام بر اشتداد. الهام و اشتداد یکیه، اشتداد از تفسیر بر الهام، البته الهام معنی مختلف داره، یه معناش اشتداده، یعنی کنایه است از سخت شدن جنگ. هوا یعنی این دارت الهر یا این قول، هوا یعنی این قولی که میگوید دارت رحل هر، یا اون که میگوید قامت الحرب و علا ساقه ها، این کنایه است از اشتداد جنگ، از اینکه جنگ سخت شد. خب این معنای دارد لهر هر رحل هر بود، اما تدور رحل اسلام یعنی چی؟ خب این الان مقدمه بود برای معنای تدور رحل اسلام، من میخوام تدور رحل اسلام معنا کنم. و مراد، یعنی مراد از تدور رحل اسلام که در این عبارت آمده این است که امر اسلام قوام پیدا می کند و ثبات دارد. آسیا می چرخد روی قطب، آسیای اسلام می چرخد روی قطب، یعنی اسلام با ثبات هست، با دوام هست. آسیای زلالت می چرخد روی قطب، یعنی زلالت دیگه الان با ثبات شده، جای اون اسلام زلالت گرفته، زلالت دیگه با ثبات شده. مراد از دوران رحل اسلام این است که امر اسلام قوام پیدا می کند، نه تنها قوام پیدا می کند ثبات هم پیدا می کند در این 10 سال. علا سنن الاستقامه، سنن یعنی راه، جمع نیست، خود سنن مفرده، یعنی راه، یا در تفسیری دیگر راه روشن و آشکار. در راه استقامت ثبات پیدا می کند. والبود ان احداثات ظلمه، ظلمه نخونید، ظلمه احداثات هم بخونید. احداثات خود احداث جمعه، وقت احداثات اگر جمع و جمع باشه اشکال نداره، ولی شاید جمع و جمع نباشه یه موقع مشکل باشه. احداثات بخونیم بهتره. احداثات ظلمه، ظلمه یه چیزایی در دین احداث میکنه، یکی دوتا هم نیست، احداثات جمعه. در 10 سال اول آسیاب اسلام میچرخد، یعنی اسلام ثبات دارد، در حالی که بعید است از احداثات ظلمه. یعنی هنوز ظلمه در چیزی احداث نکردن، بدعت گذاری نکردن، ضلالتی تو این هدایت راه ندادن. بعد از 10 سال دیگه ضلالت شروع میشه. خب این جمله رو که من عرض میکنم توجه کنید. انشبت المنیتو از فارها به فلان، منی یعنی مرد، منیه یعنی مرد، مرد چنگالش رو در فلانی فرو کرده. مثلا فلان کس در حال احتضاره، بهش میگیم انشبت المنیتو از فارها به فلان، یعنی چنگال مرگ در بدن فلانی فرو رفته و الان مثلا این مرگ او رو مثلا می‌دارد. منیه رو به سبع و درنده تشبیه کرد. وجه شبه هم اینه که درنده بین این و اون فرق نمی‌ذاره. وقتی وارد شد و تونست به درد، هر کی شد می‌کنه. مرگ هم همینطوره. وقتی رسید، فرقی بین پیر و جوان، زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان نمیشه. تشبیه کردیم به بچه شبهی که از شد. بعد مشبه رو که منیه ذکر کرد. تا اینجا میشه استعاره تحقیقیه. تشبیه میکنیم چیزی رو به چیزی، مشبهون به رو حذف میکنیم، بچه شبه رو نمیاریم، فقط مشبه رو میاریم. این میشه استعاره تحقیقی. بعد یکی از خصوصیات مشبهان به محذوف رو به مشبه مذکور نسبت میدیم، این میشه ترشیح. در همین مثال ازفار که از خصوصیات درنده است، مرگ که ازفار نداره، ناخون نداره، چنگال نداره، درنده است که چنگال و ناخون داره. ازفار که از خصوصیات درنده یعنی مشبهان بهه، برای منیه یعنی مشبه ذکر میکنیم، این میشه تشبیه. کل این جمله رو میگن استعاره تحقیقیه مرشحه، که اون تشبیهش با اون تشکیلاتی که عرض کردم استعاره تحقیقی است، اون ذکر خصوصیتش تشبیهه، مجموعشون میگیم استعاره تحقیقیه مرشحه. حالا ایشون میفرماد در مان هنفی، یعنی در این تدور و رحل اسلام، استعاره تحقیقیه ترشیحیه یا مرشحی داره، زیرا که اسلام رو تشبیه کرده به آسیا، و ثبات اسلام به صورت طبیعی تشبیه شده به دوران آسیا. آسیا در دوران شکل نباخ می‌گرده. این دور دوم با دور اول فرق نمی‌کنه. مگر اینکه یه انحرافی توی دور زدنش به وجود بیاد. ولی همینطور که داره میگرده، انحرافی در دورانش نیست، به همون صورت که دوران رو شروع کرده به همون صورت هم ثبات پیدا میکنه و ثابت میمونه. پس ده سال این آسیاب اسلام بر روی قطب خودش میچرخد، یعنی دوران یک نواخت، یعنی ثبات یک نواخت و سیر یک نواخت، بدون این که درش اخلال بشه، بدعت گذاری بشه. در اینجا مشبهون به رو ذکر کرده، نه مشبه رو. رهای اسلام رو گفته، اسلام تشبیه شده به آسیاب، اون رها رو ذکر کرده. البته چون رها رو اضافه کرده به اسلام، میشه گفت مشبه رو ذکر کرده، و شاید اصلا مشبه ذکر شده، منتها مشبهون به هم در کنارش آمده، میشه استعاره تخفیف. بعد یکی از خصوصیات سنگ آسیا یعنی مشبهون به رو که دورانه آورده، این ذکر خصوصیت تشریحه. پس تدورو استعاره رو مرشحه میکنه، ذکر اسلام و حذف تشبیه اسلام به رها و ذکر اسلام حالا ولو در کنار رها هست، استعاره را تحقیقیه میکنه. پس تدور و رحل اسلام استعاره ایست تحقیقیه مرشحه، و هوه یعنی این تدور و رحل اسلام از باب استعاره تحقیقیه مرشحه است. خودش توضیح میده استعاره تحقیقیه چیه؟ تشریکیه. شبه امر اسلامی رو که قائم است به صاحبش، به صاحبی متعلق به قائمه، متعلق به شبه نگیرید. اون اسلامی که قائم است به صاحبش، صاحبش یعنی آورنده است، در اینجا صاحب منظور آورنده است یعنی پیغمبر. اسلامی که قائم است به پیغمبر، اینو تشبیه میکنه به رها. این به رها متعلق به شبه است، به رهایی که قائم بر قطب باشه. وقتی سنگ آسیا قائم بر قطب باشه خوب میچرخه، انحراف نداره، لق و لق نمیخوره. سنگ آسیا رو دیگه حتما دیدی، به صورت کره نیست، یه هندوانه رو از وسط یه خورده به وسط مونده ببرید، از دو طرف یعنی از اون طرف خطبش، از اون طرف محدبش بیایید تا نزدیک وسط ببرید، از این طرف خطبم بیایید تا نزدیک وسط ببرید، یک برش زخیم به دست میاد، سنگ آسیا به همه صورت. حالا این سنگ آسیا رو دقت کنید چه از میکنه، این سنگ آسیا رو به همون صورت این دونه برگردید، یعنی اون گنبدی رو که از اون طرفش کندید به جاش بذارید، گنبدی هم که از این طرف کندید به جاش بذارید، بشه کره. وقت این سنگ آسیا رو دیدین که از تو وسطش چوب میذارن یا چوبی هستی، بعد این سنگ دور اون چوب میکرخه. اگر حساب کنید این چوب رو ادامه بدید به سر هندوانه از این ور و سر هندوانه از اون ور، سر گنبد این ور و سر گنبد اون ور میرسه، این گنبد ها سرا قطبند، این سنگ آسیا که داره دور اون چوب میگرده داره رو قطبش میگرده. این توضیح گذارم من که بگم چی رو قطبش داره میگرده، ولی الان قطبی به ظاهر دیده نمیشه، ولی این الان داره رو قطب خودش میشه و مرتب و منظم میشه. به رحل قائم علاقات با تشبیه کرده وچه شبه چیست؟ به جامع استقامت، جامع منظور وچه شبه، به وچه شبه استقامت، یعنی همونطور که این سنگ آسیا دورانش دوران استقام با استقامت لق نمیزنه، کج نمیشه، همینطور اسلامی که قائم به صاحبشه لغ نمیزنه، انحراف هم پیدا نمیکنه. فستعار له یعنی برای چنین اسلامی که قائم به صاحبشه رها رو، این میشه استعاره تحقیقیه. بعد قرنه این استعاره رو مغروم کرده، استعاره رو به ما، یعنی به خصوصیتی که ملائمه با مستعار منه، یعنی ملائمه با مشبه بهه، یعنی ملائمه با رهاست و هوت دوران و هزاوت ترشیح، این مغروم کردن ترشیحه. اون تشبیه کردن و ذکر کردن مشبه استعاره تقریبی است، این مغروم کردن به خصوصیت مشبه به ترشیحه. و چون هر دو در این جمله اتفاق افتاده، پس این جمله استعاره تحقیقیه مرشح است. توجه کنید، اون بالا گفتیم، یعنی خط قبل گفتیم شبه امر الاسلام القائم به صاحبه، اسلامی که قائم به صاحبشه، صاحبش هم پیغمبر بود. 35 سال بعد که حضرت امیر رو کار میان، دوباره اسلام مطرح میشه، همون سنگ آسیابی کار میفته، بازم اونجا اسلام قائم به صاحبشه. میخوام این عرض کنم که صاحب ادامه پیدا میکنه، صاحب اسلام پیغمبر است، تا وقتی پیغمبر حیات ظاهری حیات، بعد که ایشون وفات کردن صاحب اسلام وسیع ایشون، یعنی حضرت امیر بازم صاحب اسلامه. پس در اون 5 سال بعد هم که بعد از خلفای ثلاثه است، باز اسلام قائم به صاحبشه، لذا اونجا هم تدور و رحل اسلام، اونجا هم باز تدور و رحل اسلام، در مواقع دیگر تدور و رحل زلاله، رها اسلام دیگه نیست. یه مقدار از آن حسن هم بله، حضرت امیر و یه مقدار از آن حسن، از بس کم بوده ما یادم رفته، مقدار امام حسن از بس کم بوده یادم رفته. و مهاجرکه به فتح جیم بخون، بر صیغه اسم مفعوله، مفعول غلط نوشته، غلط چاپی داره، به فتح جیم بخون، بر صیغه اسم مفعوله، اسم زمانه هست. میدونید که اسم زمان در افعال مزید به صیغه اسم مفعول میاد، اسم مکان و اسم زمان در مزیدها به اسم به صیغه اسم مفعول میاد. و من مهاجرک ابتدایی است، پس من مهاجرک یعنی من ابتداء وقت هجرتک، نه که مهاجر به معنای اسم زمانی، لذا وقت رو تقدیر میگیره، میگه وقت هجرتک، ای من ابتداء وقت هجرتک. و یرد و مهاجر به معنای اسم مکان هجرتن، اصلا اسم مکان اسم زمان هر دو در ثلاثی مزیدها به صیغه اسم مفعول میاد، پس مهاجر میتواند اسم مکان باشه، میتونه اسم زمان باشه، ولی در اینجا اسم زمانه، چون پسترش گفته فتل بس و اشرام، مراد از اشرام زمانه، یعنی از این زمان شروع میشه، این مقدار زمان هم لفظ میکنه، درنج میکنه، باقی میمونه. خب قوله علیه السلام ثم تدور و رحل اسلام، این ثم تدور و عطف بر تدور و رحل اسلام نیست، بلکه عطف برای یک محذوفه، اینطوره لکن تدور و رحل اسلام فتقف، بعد از وفات شما متوقف میشه، ثم تدور و رحل اسلام علا کذا، یعنی 25 سال بعد از وفات شما متوقف میشه آسیای اسلام، ثم بعد از این که 35 سال گذشت، سر 35 سال 5 سال دیگه دوباره این رها بکن بکنه، توجه میکنه عبارت عبارت جالبه، با تقدیر تقف باید معنا بشه، نه این ثم تدور رو بر اون لکن تدور عطف بگیم، عطف بگیم بر فتقف، یعنی اول تدور رو 10 سال، بعد تقف تا سر 35 سال، بعد از این که سر 35 سال شد ثم تدور رو 2 مرتبه، بعد از اینم که 5 سال تموم شد دیگه از دوران میفته تا وقتی که خدا میدونه که این عبارت عجیبه، که فقط اسلام در اون 10 سال و 5 سال مطرحه، که بعدش مطرح تا امام زمان میشه. ممکنه به سمت اسلام بریم، ولی تدور و رحل اسلام نداریم. بله بله، اعتقاداتمون و بالاخره خب ظاهرا مرادم همینه دیگه. قول و علیه السلام ثم تدور و رحل اسلام، در این قول معطوف علیه محذوف است و تقدیر فتقف ثم تدور، یعنی تقف این رهای اسلام، ثم تدور و علا رأس خمسین فتلبس و خمسا، بعد سر 30-35 ساله شروع به دوران میکنه و 5 سال باقی میکنه. بعدش دیگه نمیگه دوباره تدور، مهم اینجاست ثم دیگه ملکه زلالت است. خب در اینجا شما معطوف علیه محذوف گرفتید، ایشون میفهمن محذوف گرفتنش در کلام عرب کم نیست، بسیاری از موارد داریم که معطوف علیه محذوف شده و حذف معطوف علیه لیسه به عزیزه، یعنی کم نیست. فقط قیل در قول خداوند هم نمونه داره، فقط قیل فی قوله تعالی فزر بعساکل حجر فنفجرت، تقدیر این بوده فزر و فنفجرت، بهش تصور داریم که با عصات به لب رود نیل بزن، ضرب فن فجرت، او زد و نیل منفجر شد، آبها کنار رفتن. و حاصل این جمله، یعنی حاصل معنا اینه که سنگ آسیاب اسلام دوران پیدا می کند بر قطبش، یعنی منظم می چرخد، درست و صحیح می چرخد، چون اگه بر قطب بچرخد درست می چرخد. اون زلالت هم که داشتیم گفتیم یه قائمت نالا قطبه ها، اونم بر قطبش میچرخه. اسلام رو گفتیم سنگ آسیای اسلام بر قطبش هست ولی نمیچرخه، اونی که بر قطبش داره میچرخه سنگ آسیاب زلالته. بعد از اون، بعد از این 10 سال و 5 سال سنگ آسیاب زلالت بر قطبش میچرخه، سنگ اسلام، سنگ آسیاب اسلام بر قطبش حسن نمیچرخه. بر قطبش نمیچرخه اصلا اونم که بر قطبش هست اصلا نمیچرخه، اونی که داره میچرخه زلالته یا اسلام مخلوطه، که اونجا میشه زلالت دیگه، اسلام مخلوط هم میشه زلالت، اسلام خالص زلالت نیست، اسلام مخلوط زلالت. و حاصل و ان رحل اسلام تدور و الى قطبها من حین هجرت که الى المدینه، تدور و الى عشر سنین، الى عشر سنین متعلق به تدور است، که این عشر سنین مدت مکس پیغمبر است صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه. خب این جمله که ایشون گفت بیانه برای لکن تدور و رحل اسلام فتلبس و بزالک اشتنه، ثم تدور رو بعدن میاره چون داره حاصل معنا رو ذکر میکنه، ثم تدور اونم باید بعدن بیاد، اما این وسط میخواد در مورد هجرت پیغمبر یه مطلبی رو بیان کنه که هجرت چه بوده، چه وقتی پیغمبر از مکه را افتادن، چه وقتی وارد مدینه شدن، اینو میخواد توضیح بده، که این به صورت یک جمله معترضه است که تو این حاصل به صورت جمله معترضه آمده، چون توی عبارت متن، تو عبارت سند صحیفه نیامده بود، به صورت جمله معترضه آمده. قال ابن عبدالبر فی الاستیعاب اذن الله له، یعنی برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در هجرت الی المدینه یوم الاثنین، روز دوشنبه اذن هجرت صادر شد و حضرت شب هجرت شد. تحقیق نشد، من بر میخونم کاری، کاریم بر میخونم. شاید عبدالبر درست باشه. لازمی نداره عبدالبر بگه. عبدالبصر هم گاهی گفته میشه تیچه مثل عبدالبر. یک کتاب دو جلدی داریم که نحوه قرائت اسما رو ذکر میکنه که خیلی مفید که ایران چاپ شده. یک کتاب ظاهراً ده جلدی هم داریم که بیروت چاپ کرده، اونم همین کار میکنه. منتها اون کتاب دو جلدی نمیگه این آدم رو اینطوری اسمش رو قرائت کن، میگه هر جا که چنین چیزی بود اینطوری قرائت کن، قاعده کلی میگه و مصادیقش رو خودمون تعیین میکنیم. اما اون ده جلدی مصادیق را آورده. خب ده جلد بی جهت ده جلد نشده، اسم هیچ کدوم شده. اون دو جلدی رو خودم دارم، دو جلدی رو خودم دارم، گاهی ازش استفاده میکنم ولی اسمش یادم. اذن الله له فی الهجره الى المدینه یوم الاثنین و کانت هجرته در ماه ربیع الاول، در حالی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرزند یعنی ابن ثلاث و خمسین سنه، یعنی از تولدشون 53 سال گذشته بود، 53 ساله بودند. و قدم المدینه، این بار خروجشون از مکه بود، اما قدم المدینه، وارد مدینه شدند بازم روز دوشنبه نزدیک نصف نهار یعنی نزدیک ظهر. فی زحل اعلا، زحل به معنی چاشته، صبح داریم چاشت داریم ظهر داریم. ظهر رو میگن زوال، زحل زوال نیست، چاشته یعنی حدود مثلا دو ساعت به ظهر. وقت چاشت اعلا دیگه یعنی خیلی نزدیک به ظهر. خود چاشت هم یه زمانیست دیگه، مقدار پایین داره مقدار بالا داره. مقدار پایینش مثلا ساعت 10 صبح، مثلا مقدار بالا ساعت 11 مثلا، که دیگه یه ساعت بذار مونده. یه ساعت بذارش رو میگیم زهای اعلا، مثلا دو ساعت بذار رو میگیم زهای مثلا معمولی. لعصنته اشهره یعنی در 12 روزی که از اول ربیع الاول گذشته بود، یعنی روز 12، روز 12 ربیع الاول در نزدیک ظهر وارد مدینه شدند. خلط این گذشته باشه، اون بقیته مزد مثل مزده، خلط مثل مزده. هو ابن ثلاث سن و خمسین سن، یعنی متولد شده بود 53 سال قبل. ابنو بنه متولدیم یعنی فرزند 53 ساله، یعنی متولدی که از تولدش 53 سال گذشته بود. وقیل غیر ازاله، وقیل غیر ازاله، غیر از اینم گفته شده، اینو در استیاب گفته بود. خب این جمله مترزه تموم شد. در این جمله مترزه بیان شد که حضرت کی هجرت کردن و چی جوری هجرت کردن، چه زمان هجرت کردن، چی جوری وارد شدن. حالا اون فتقف رو معنا میکنیم. گفتیم حاصل هو ان رحل اسلام تدور و در این 10 سال، اون وقت ثم ینقطع رها اندبران حل حقیقی. این همون که اشاره داره به اون فتقف که تقدیر گرفت، بعد قطع میشود رها از دوران حقیقی خودش. دوران حقیقی یعنی دوران سالم نمیکنه. و تدورو معوجتا کج میچرخه، یعنی دوران حقیقی اگر شیعی بخواد کره یا دایره بخواد دوران حقیقی کنه، یعنی صاف میچرخه. کج بچرخه دیگه دوران نیست، این در واقع لقلق خوردنه. دوران نیست، دوران حقیقی اون نیست صاف بچرخه. اسلام دیگه از میبرد صاف نمیچرخه، با زلالت میچرخه. تدور معوجتن خمس و اشین سنه. ببینید این تدور و رها زلالتن رو که بعد از خمسن آمده داره میبره قبل از خمس، میبره تو اون 25 سال. پس سمه رو لتراخی رتبی میگیره نه تراخی زمانی، چون این 25 سال که تراخی زمانی از اون 5 سال نداشتن، تقدیم داشتن، تقدم داشتن بر اون، ولی تراخی رتبی داشتن، بالاخره زلالت بودن، زلالت رتبش بعد از هدایت. ثم ينقطع الرها عن دوران حقیقی و تدور موجتا 25 سنه که مدت خلافت اون سه است. ثم تستانف دوران حقیقی الى مدت 5 سنین که زمان خلافت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و امام حسن علیه السلام. و هینیزن توجه کنید، در این هنگامی که ما اون 25 سال قبل از 5 سال را وقت گردش رهای زلالت قرار دادیم، روشن شد که سمه در قولش سمه لابوده مزه ها زلالته لتراخی فر رتبه است، لا لتراخی فر زمان است. بعد می فهمد تراخی زمانی ممکنه اینطور بگی در مورد اون 25 سال جبرئیل چی نگفته، در مورد 5 سال گفته رحل اسلام دور میزنه، در مورد 10 سال هم گفته بود رحل اسلام دور میزنه، در این وسط که اون 25 سال فاصله شده هیچی نگفته. ثم یعنی در تراخی زمانی بعد از 5 سال تدور و ره زلاله مال بنی امیه، ثم ملک الفرائن مال بنی عباس. اگر ثم رو برای تراخی زمانی بگیرید اینطور معنا کنید که در اون 25 سال صحبتی نشده، در بعد از 5 سال ابتدا رهای زلالت به دوران میاد مال بنی امیه است، ثم ملک الفرائن مال بنی عباس است. و رها زلاله عبارت می شود، بنابراین که ثم برای تراخی باشه، رهای زلالت هم شامل 25 سال قبل میشه هم شامل بعد میشه، و شامل می شود خلافت تیمی را ابوبکر ادوی را، عمر اموی را، معاویه. بله صفحه 109 داشتیم و تیم در وسط صفحه اقول و هما کنایتان عن الاولین و تیم و عدی جدو هما، یا در بالا ترش داشتیم ارا ان رجالا من بنی تیم و عدی علی المنابر. بنی تیم گفتیم ابوبکر از قبیله تیم بوده، عمر از قبیله عدی بوده، اون وقت اون تیمی می شود ابوبکر، ادبی هم میشه عمر، اموی هم که معلومه، اموی هم که معاویه است و بقیه، البته عثمان هم هست، بله اموی عثمان هم هست، بله اموی عثمان هم هست، ما بعد عثمان هم هست، یعنی غیر از حضرت امیر و حضرت امام حسن اون بعدی ها که عبارتند از معاویه و یزید که اینا از بنی امیه بودن، و بقیه ها که از بنی مروان بودن که بنی مروان هم باز از بنی امیه بود، همه شون میشن اموی. ثم ملک الفرائن یعنی بنی عباس. تا اینجا ما ثم بعد از خمس را برای تراخی رتبی گرفتیم، وقت ملک الفرائن مربوط شد به بنی عباس. اما یجوز ان یکون اون ثم لتراخی فیه، یعنی فی زمان، نه لتراخی فی رتبه، بلکه لتراخی فی زمان، در این صورت فیکون و ره الزلاله اشاره به ملک معاویه و من بعده من سلاطین بنی امیه، دیگه اشاره به تیمی و ادبی نداره، اشاره فقط به اموی داره، وقت ملک الفرائن میشه برای بنی عباس. بله دیگه از شدم در صورت دوم که ثم را برای تراخی زمانی بگیریم، برای اون 25 سال خلافت مصطفی و حالتی بیان نشده، دنده گفته نشده چه کار بکنه. چی میکنه؟ نه این عبارت نمیخواد. شما ظاهرا منظورتون اینه که چون این صحیفه از حضرت زید رسیده به ما و در این سند صحیفه در مورد او سه نفر در این قسمتی که الان خوندیم صحبتی نشده، پس به این جهت است که زیدی یعنی طرفداران حضرت زید اون سه تا خلیفه رو قبول دارن. این حرف بدی به نظر نمیرسه، ولی خیلی بعیده، خیلی بعیده. ثم تدور و رحل اسلام دو مرتبه بعد از توقف، بعد از توقف دوباره شروع می شود. از چه شروع می شه؟ علا رأس خمس و سلاسی، سر سال 35 از هجرت دوباره دوران رهای اسلام شروع می شه. فتل به سو خمس سال، 5 سال هم می بود. نه اون 25 سال رهای اسلام چرخید، سر سال 35 رهای اسلام دو مرتبه شروع میکنه به چرخش تا 5 سال میمونه، که اون 25 سالو یا رهای زلالت درش میچرخه یا ساکت گذاشته هیچی نگفته. این که میگه سمت حدور و رهل اسلام مال اون 35 سال نیست، مال 10 سالش که قبلا گفت هست، مال اون 25 سال نیست، مال بعد از سر 35 ساله که 5 سال طول میکشه. توجه میکنه اصلا عبارتی نمیفهمونه. رهای اسلام علا رأس خمسین خمس و سلاسین دوباره به دوران میفته. فتل بس و خمسا، 5 سال طول میکشه بعد از اینکه راه افتاد، 5 سال طول میکشه. از که راه میفته؟ سر 35 سال، یعنی 10 سالش که راه افتاده بود، سر 35 سال هم راه میفته. معنیش اینه که این وسط، اون 25 سال وسط خوابیده بود، حرکت نمیکرد. حالا آیا زلالت حرکت میکرد یا اصلا هیچ چیز بیان نشده؟ اگه سمه رو برای تراخی رتبی بگیرید، زلالت حرکت میکرد و دوران داشت. اگر سمه رو برای تراخی زمانی بگیرید، نسبت به اون 25 سال حضرت جبریل ساکنه، چیزی نگفته. خب تموم شد. بعد یه عبارت لابده داشتیم، سمه لابده مزه و زلاله. لابده رو میخواد تفسیر کنه، تفسیر ادبی، توضیح ادبی میخواد بده. و لابده ای لا مهید و لا محاله. مهید یعنی گریزگاه، گریزگاهی نیست، ناچار باید این امر اتفاق بیفتد، این قضای الهیست، باید بدون تغییر اتفاق بیفته. بعد می فهمد لابده همیشه با لا استعمال می شود، بدون لا استعمالش دیده نشده. و لا یورف استعماله الا مغرونن به نفی، یعنی حتما باید با لا بیاد، بود نیمته. قال از مخشری هو فعل من التبدید، لابده فعل اسم نیست، یا بود فعل، بود فعل از ماده تبدید گرفته شده. تبدید یعنی پراکندگی، خودش هم میگه به هو تفریق، یعنی تبدید به معنی تفریق و پراکندگی. لابده معنای اصلیش، معنای اصلی بود از تبدیل و تفریق و پراکندگی است، ولی در اینجا یعنی گریزگاهی نیست، یعنی راه منحصر به همینه، پراکندگی راه نداریم تا شما دلتون بخواد از این راه برید یا از اون راه برید، پراکندگی راه نداریم، راه منحصر به همین یکیه، چاره نیست، فقط باید همین رفت.